یا ان شاء الله که یک تغییر مثبت در زندگی شما پیش بره، هم رژیم غذایی هم عادت‌های خوبی که میتونه ما رو به جگر سالم برسونه. بخیر باشین، تشکر علی جان.
قربان شما، خداحافظ شما در عزیز.
زنده باشین. کافاسو به ادامه میتیم.
صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ طراوت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظاره، گل سر مجده دیدن یاره، گل سر چه قشنگ لحظه ای که میش گفته پشت پلکان ستاره، گل سر با طلوع اولین خنده نور سر کوچه قرار، گل سر مثل خورشید، مثل بارون، مثل عشق خبر از تازگی داره. گل سر رو به رومی و دلم تنگ قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی منجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ ترابت میگیره حال و هوای زندگی، حال و هوای زندگی.
حال و هوای زندگیتان با تغییرات خوب خوب و دلخواه و مطلوب بسازین انشاءالله. چقدر اهل تغییر هستین؟ سال موضوع امروز کافه صبح از شما بود و سپاس قدر استقبال پیامکی خوب داشتین. اکرام از ایلمن گفته تغییرهای مثبت کوچک برابر است با پیشرفتهای عالی و بزرگ. گلاغه از ورس بامیان گفته از تغییر نترس، از عقب ماندن بترس. منیژه خانم از قادس گفته تغییر فرصتی برای کشف توانایی های تازه است. و جناب بدرالدین از درواز بدخشان گفته تغییر کن اما ارزش های حقیقی زندگی تا از دست نده. خانم عاقل از بگرامی کابل گفته اگر خودت آزادانه تغییر نتی، دیگرات را مجبور به تغییر میکنن. و حامد مهاجر افغان از تهران گفته انسان فرزند زمانه خود است و زمانه هم در حال تغییر است. خب عزیزان، در خدمت شماستیم با کافه صبح هر روزه و این هفته قرار شده از تغییرات در سال نو با شما گپ بزنیم که انشاءالله لیست بلند بالایی باشه و همگی در جهت بهبود وضعیت زندگی شما. امروزم که سال موضوعی ما بود که چقدر اهل تغییر هستین و چقدر خوب تغییر دادین برنامه را به سمت خوبی ها با ارسال پیامک ها و نظرهای نیکتان. فردا از چی گپ بزنیم؟ بزرگترین تغییرتان در کار زندگی چی بوده؟ سال موضوعی برای فردای کافه صبح اینمیست به اضافه بخشای دیگه برنامه که به شما تقدیم خواهد شد. خدا حافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیستان های آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
چشمانت راهی به نماتام از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا مفتاهای قویسان از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا مفتاهای قویسان دل را به یقین بسپار شدم من بیدار شدم.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
آفتاب گرم، آن جنگل روشن، یک هدیه زیباست از تو خدای من. نام قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از عشق انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمی گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشخویا و خندروها و شیرین زبانا و نازنینا میگیم سلام. دخترها و بچه های دوست داشتنی سرزمین افغانستان، کلانه عزیز و مهربان، سلام، روزتان بخیر. خدای مهربان، یک بار دیگه شکر میکنیم که با ما توفیق داد تا با شما دوستای گلمان باشیم. حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ الهی هر جا هستین و برنامه شاپرک هم بشنوین، سالم و صحتمند و خندان باشین و مهمتر از این که جانتان جور باشه. امروز هم 15 دقیقه فرصت داریم که با هم گل بگیم و گل بشنویم. خوش آمدین به شاپرک امروز.
شپخشی شدن بویا.
بله، شاپرک شروع شده. هر لحظم دوست قنده ممکن است که مهمان برنامه از را برسه. این مهمانه کلگیتان مشناسین و دوستش دارین، چون که در خانه کلگیتان هست. بله، درست حد زدین نازنینا. امروز کتابجان مهمان برنامه است. چی؟ نه، هنوز خونه آمده. تا کتابجان میایه ما فرصت دارم اجازه بدین که شماره پیامگیر برنامه را برتان بگویم. در ایران 3-3-0-8-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. کتاب جان از دوست یعزم چطور با موقع خودم میرسانه؟ ما برم دروازه رو باز کنم. آمدم کتاب جان، مهمان عزیز، آمدم. بسیار زیاد خوش آمدی کتاب جان، صفا وردی، چقدر منتظر آمدنت بودم.
تشکر از خودتون. اجازه است که من با دوستای خوب داخل خانه یک جور پرسوری داشته باشم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
کودکان نازنین، دوست داشتنی، هر جایی که صدای مرا میشنوید، سلام ها و درود های من به خودتان. انشالله که دلتان شاد و لبتان خندان و جانتان جور باشد.
الهی امین، الهی امین.
خوب بعد خدمت تو راستم خانم.
تشکر. میخواستم بگویم که کتاب جان، ما و قنده داخل خانه منتظر هستیم که خودتان به ما بگویم که امروز قرار است ما را با چه کسی آشنا کنه.
امروز میخواییم با یک شخصیت شیرین سخن که به کل دنیا مشهور است آشنا شویم. یک شاعر بلند آوازه فارسی زبان.
خوب، خیلی. قرار است که با یک شاعر بزرگ آشنا شویم.
درست از حالا بارو، من شک ندارم که خیلی ها نام شاعر بزرگ شنیدن، شاید هم از کتابای شاعر بزرگ امیال بخانه خود داشته باشد. نمیتونم.
خب کتاب جان، نمیخوایی زودتر نامی شاعر بر ما بگی؟
ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف،
خب
متخلص و سعدی، شاعر و نویسنده پارسی گوی. اهل ادب به این شاعر بزرگ لقب استاد سخن، پادشاه سخن و شیخ عجل دادن.
من میدانم که خیلی ها نام این شاعر بلند آوازه را همه قسم که خودتان گفتین شنیدن.
حتما. جناب سعدی متولد شهر شیراز از شهرهای ایران است.
نام شیراز با دو شاعر صاحب نامش گره خورده، یعنی سعدی شیرازی و حافظ شیرازی.
درسته.
خب کتاب جان، از دوره کودکی سعدی بر ما معلومات بدی، بگو.
متاسفانه معلومات دقیقی از زندگی شاعر بلندآوازه در دست نیست. البته از همون کودکی به درس و تحصیل علاقه داشته و ما میدانیم که در جوانی خود به مدرسه نظامی بغداد که او زبان به زبان سعدی مرکز علم و دانش دنیا اسلام بوده رفته و مشغول تحصیل علوم مختلف مثل تفسیر و فقه و حکمت بوده.
عجب. میگم جناب سعدی غیر از بغداد و دیگه جای دنیا هم سفر داشته کتاب جان؟
خب ایشان در سخنوری استاد بوده و مدتی به عنوان خطیب، یعنی کسی که خطابا و سخنرانی انجام میداده، به کشورهای مثل شام، مراکش، حبشه و حجاز سفر کرده، اما در نهایت به شیراز برگشته و تا پایان عمرش در شیراز باقی مانده.
شیراز دوست داشته.
بله.
خب قنده خاله، گپ و گفته ما با کتاب جان ادامه داره. شما از پالی رادیو شور نخورین، با ما باشین. کتاب جان، از سعدی شیرازی میگفتی؟
بله.
شاعر بلند آوازه پارسی گوی. گفتی که در نظامیه بغداد درس خواند و بعد از سفر به بعضی از سرزمینا مثل شام و حجاز و حبشه و مراکش پس به شیراز برگشت.
درست از خاله بانو. در مورد جناب سعدی گفته شده که اگه ما بخوایم نام 5 تا از شاعرای فارسی زبان که روی شعر و زبان فارسی خیلی تاثیر داشتن نامگیره کنیم، حتما یکی از این 5 شاعر جناب سعدی است.
آها، خنده یه خاله، از ویژگی های آثار این شاعر بزرگی است که در عینی که ساده است ولی نمیشه که هیچ عیب و ایرادی گرفت.
درست از حالا بارو. آثار ایشان به زبان‌های مختلف ترجمه شده، حتی بعضی باورشان این است که کشورهای اروپایی با آثار جناب سعدی با زبان فارسی آشنا شدن.
کتاب جان، از آثار سعدی گفتی، میشه که نمایش بر ما بگویی؟
جناب سعدی آثارشان به صورت شعر و نثر است. کل آثارشان به صورت یک کتاب یک جای تحت عنوان کلیات سعدی به چاپ رسیده، اما 2 اثر مشهور شاعر بزرگ به صورت جداگانه وجود داره: بوستان سعدی و گلستان سعدی. البته غزل‌های جناب سعدی بسیار شیرین و دلکش است و طرفدارم خیلی زیاد داره.
چه خوب. میشه کتاب جان درباره این 2 اثر یکمکی بر ما توضیح بدی؟
بله چرا نمیشه بچش. بوستان سعدی که به این کتاب سعدی نامه هم گفته میشه، اولین کتاب جناب سعدی است که در سال 655 هجری قمری سروده شده، یعنی به صورت شعر از حال بانو. این کتاب جناب سعدی در طی سفرهایی که داشته سروده، یکی از شاهکارهای زبان فارسی است حال بانو، و این کتاب حدود 4000 بیت است.
عجب، 4000 بیت؟
بله بله.
خب میشه در مورد گلستانم برای دوستای ما توضیح بدی کتاب جان؟
گل سال در سال 566 نوشته شد، یعنی دقیقاً یک سال بعد از کتاب بوستان.
خب
این کتاب شعر ریز خاله، ولی یک نثر خاص و آهنگین دارد. در جای جایش البته به ضرورت از شعر هم استفاده شده.
چه عالی.
این کتاب شامل 8 فصل است که هر فصلش یک موضوع خاص داره. مثلا یک فصلش در مورد قناعت است، خوب. یک فصلش در مورد جوانی است و موضوعات دیگر.
قنده خاله، ما میره برتان بگیم که کتاب گلستان حکایت بسیار خواندنی داره. راستی کتاب جان، خودت از حکایت گلستان میتونی یک حکایت کوتاه بر دوست ما نقل کنی؟
بله خاله بارو،
چه خوب، پس میشنویم.
البته خاله بارو، من با اجازتون خلاص ماجرا رو بگم.
خیر است، بفهمه.
میگن که یک حاکمی همراه خدمتکارش به یک کشتی سوار شده بوده. خدمتکار حاکم چون تو او رو دریا ندیده بوده، همی که دریا رو ببینه شروع میکنه و داد و بیداد و بیقراری و گریه زاری که غرق میشون. هرچه قبراش گپ میزنن دلداریش میتن که غرق نمیشی، فایده را داشته.
خب
مرد دانای در او کشتی بوده، از حاکم اجازه گرفت که خدمتکارش آرام کنه. حاکم هم تشکری کرد و گفت اگه این کار رو بکنی خب خیلی خوب است. مرد دارا دستور داد که خدمتکار درون او پرتن.
چی؟ درون او پرتن؟
بله.
قسم خوبی چرا غرق میشنه؟
وقتی که درون او میپرتن، خدمتکار بیچاره شروع میکنه و دست پاک زدن. غرق شده رو درون او با چشمای خودش میبینه. قبل از این که اتفاق بدی بیفته و غرق شود، مرد دارا دستور بده که رو از درون او بیرون بکشن.
خوب.
وقتی که از او بیرون میکشن و درون کشتی میاید، دیگه بیقراری نمی کنم، آرام میشه. همه تعجب کردن و دلیل آرام شدن خدمتکار از مرد دانا سوال کردن.
امید به ذهن موم رسید.
اون اول جواب داد که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
میشه بر دوست داخل خانه بیشتر توضیح بدی که معنی این جمله آخر چی میشه کتاب جان؟
بله بله، منظور جمله آخری او مرد دانایی است که مرد خدمتکار تا او لحظه نمی‌دانسته که درون او افتادن و غرق شدن چه قسمی است. ولی وقتی درون او انداختنش، او وقت بود که تازه فهمید که درون کشتی امن است. از این خاطر بگن که قدر سلامتی و عافیت و روزای خوب کسی می‌داند که گرفتار و مشکلات شده باشد و او شرایط سخت تجربه کرده باشه.
خیلی عمالی، تشکر از خودت کتاب جان. قنده خاله، حکایت های گلستان به صورت ساده و روان بر خودتان هم نشر شده و میتونین کتابایش رو تهیه کنین.
خب دیگه، و با اجازتون دیگه باید مرخص شما برم.
چی زود کتاب جان، وقت رفتنت رسید.
بله وقت رفتن.
به هر حال تشکر که امروز ما و دوسته داخل خانه را با شاعر بلند آوازه زبان فارسی با جناب سعدی شیرازی آشنا ساختی.
خوش میکنم. کودکان نازنین دوست داشتنی، بدرود. خاله بانو بدرود.
با من خدا کتاب جان، با من خدا خوش آمدی.
دوست یزی شفق و شینی جیم، خوشتان آمد؟
بله حتما خوشتان آمده. نازنین اجازه بدین که مده ای لحظه نام یک تعداد از دوستای قند ما را بگویم که پیامکایشان را بر ما روان کردن و ما سلام دادن و گفتن که برنامه شاپرک بسیار دوست دارن. از میثم جان که در شهر هرات زندگی میکنه، سجاد نازنین ای دوست قند ما هم در شهر هرات زندگی میکنه، محسن جان که 10 سال است و در شهر مشهد زندگی میکنه، ستاره جان و آلیه جان دوتا خوارای نازنین که در شهر قم هستن و سعیده جان که در شهر مزار شریف زندگی میکنه. دوستای قندم، تشکر از تک تک شما. با پایان برنامه امروز رسیدیم. شما را به خدای خوب میسپاریم تا فردا که باز میایم به خانه‌تان. خداحافظ.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. زربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ایزان شرمنده، امروز میخواییم در مورد یک بیماری پوستی و جلدی که شایع هست و صورتهای مختلف در افراد مختلف دیده میشه صحبت بکنیم. مریضی پوستی یا جلدی که اکثرا طولانی مدت است، یعنی یک چیز گذرا و زود گذر نیست، کهنه میشه، مزمن میشه و طول میکشه و البته متناوبا گاهی کم شده، کم علامت میشه، ضعیف میشه، از بین میره و گاهی هم شدت پیدا میکنه و زیاد میشه. این مریضی عبارت است از یک نوع حساسیت و واکنش یا ریاکشن پوست به یک عامل آلرژیک و حساسیت زای خارجی یا داخلی بدن به نام اگزما یا درماتایتیس. ای که چرا در بعض افراد این مریضی ایجاد میشه و چرا بعض افراد مصاب میشن به این مشکل؟ آیا خوراکی ها و غذاهای مختلف در ایجاد اینمی اگزما و حساسیت پوستی یا درماتایت یا درماتایتیس نقش داره یا نی؟ و کلن ای که علتها و دلائل زمین ساز او چیست؟ میخواییم که با کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و مو، صحبت بکنیم. میخواییم بگویم که ای مریضی اگزما یا حساسیت پوستی با دیگه حساسیت ها در بدن ما در ارتباط هست؟ آیا قابل درمان و معالجه هستن؟ توارث و ارث چقدر در اگزما ها نقش داره؟ راجع به تمام این مسائل میخواییم با دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص پوست، گفتگو داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع و زیاد بودن این بیماری ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مجتبی امیری، امید از جانتان جور باشه و صحتتان سالم.
به نام خدا، من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر میکنیم، سپاس و امتنان دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به ای که خود اصطلاح و مسئله حساسیت یا آلرژی تعریف های مختلفی داره، برای ما بگوین که شما به عنوان یک متخصص پوست و امراض جلدی به چی کسانی و در چی شرایطی میگین که ای پوست و جلدش حساسیت داره، اگزما یا درماتیت داره و مستعد ای مریضی است؟
پوست کارهای مختلفی برای ما انجام میده، ولی دو تا وظیفه خیلی جدی داره که اگر اون وظیفش که اون به درستی انجام میده ما سعی کنیم خلالی اون وظیفه وارد نکنیم، هم سلامت پوست هم سلامت خودمون حفظ میشه. وظیفه اول پوست اینه که سد دفاعی حفاظت میکنه بدن ما رو در مقابل عوامل خارجی. طبیعتاً چون سد دفاعی هست یه سیستم ایمونولوژیکی هم هست، پس پوست ما یک سیستم ایمنی خیلی قوی داره و لایه‌های حفاظتی خیلی محکمی هم داره که اجازه نمیده مواد یا عوامل خارجی از عبور کنن ازش.
بله،
هر کاری، هر عاملی، هر ماده‌ای، هر فعالیتی که لایه‌های دفاعی پوست رو از بین ببرن باعث میشن که عوامل خارجی خیلی راحت به لایه‌های زیرین پوست نفوذ کنن و پوست از خودش دفاع میکنه. تداخل یا دعوای بین سیستم ایمنی و اون عامل خارجی یک التهابی در پوست ایجاد میکنه که بهش میگیم اگزما یا درماتیت. پس اگزما یا درماتیت یعنی التهاب پوست، همونطوری که ما اگر کبد دچار التهاب بشه بهش میگیم هپاتیت، اگر به سلام مری دچار التهاب بشه میگیم ازوفاژیت، اگر ملتهمه و و. بنابراین پوست هم وقتی دچار التهاب بشه میگیم درماتیت.
بله، این بیماری دکتر صاحب، بیماری آلرژی پوستی یا اگزما چقدر منشأ و سرچشمه وراثتی و ارثی داره؟ مثلا اگر کسی در فامیل و خانواده خود اگزما و حساسیت پوستی داشته باشه یا دیگه حساسیت های تنفسی مثلا آسما داشته باشه، آلرژی ها و حساسیت های غذایی داشته باشه، این باعث میشه که خود او یا اطرافیانش و نزدیکانش زیادتر مصاب و مبتلا به اگزما و حساسیت های جلدی شوند؟
بله، پوست یک لایه چربی داره در تقریبا لایه های خارجیش که این مثل یک عایق اجازه نمیده مواد خارجی ورود پیدا بکنن. این لایه محافظ همون چیزی که در قدیم لنج‌ها رو روغن میمالید تو آب میداختن، پوست ما یه همچین روغنی روش هست. اگر فردی به صورت ژنتیکی این لایه به اصطلاح حفاظتی نداشته باشه یا کم داشته باشه، اصطلاحاً بهش میگیم آتوپی داره یا درماتیت آتوپیک داره.
بله،
درماتیت آتوپیک یکی از شایع‌ترین عواملی هست که پوست ما دچار اگزما میشه به صورت سرشتی و ژنتیکی. خب طبیعیه که این مقدار زیادیش وراثتیه، یعنی از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. حالا یه فردی میبینی فقط پوستش دچار اگزما میشه، یعنی خشکی پوست داره، یه فردی میبینی همراهش آسم رو داره، همراهش رینیت آبریزش بینی رو داره، همراهش میتونه التهاب ملتهمه چشم رو داشته باشه. بنابراین یه درصدی از افرادی که دچار اگزمای پوستی میشن افرادی هستند که به صورت سرشتی درماتیت آتوپیک دارن و اینا از بچگی مشخصن، یعنی از نوزادی، از طفولیت بچه معمولا پوست خشکی داره، رو گونه هاش، روی زانو، آرنج، روی شکم زایات التهابی پوستی میزنه و هر چه سن میره بالا یه تغییراتی در شکلشون به وجود میاد. ممکنه یه کسی که در بچگی این شدت اگزمای پوستی رو داشته در بزرگسالی فقط یه خشکی لب رو داشته باشه یا فقط نوک انگشتانش دچار خشکی بشه.
بله،
یه درصدی دیگه از عوامل اگزما عواملی که خودمون به وجود میاریم، یعنی اگر ما خیلی شستشو بدیم پوستمون رو، خب پس اون چربی از بین میره. اگر از شوینده زیاد استفاده کنیم اون چربی ذاتی از بین میره. اگر پوست ما با موادی سر و کار داشته باشه که اون چربی رو راحت پاک کنه، خیلی راحت دچار اگزما میشه. پس این هم یه دسته از عوامل هستن.
بله،
یک سری عواملی هستن که به صورت سیستماتیک رو پوست اثر میکنن، یعنی بدن زمینه یه آلرژی داره، در سلولهای حافظش به یه ماده خارجی حساس شده، وقتی اون ماده خارجی وارد بدن میشه از طریق خوراکی در پوستشون میتونن زایات اگزمایی ببینن. شما کسی که به بدلیجات حساسه، بدلیجات نیکل داره.
بله،
اگر یه فردی مثلا یه سس قرمزی بخوره که توش نیکل هست، ممکنه همون زایه که در محل بدلیجات زده قبلا دچار اون زایه. اینا افرادی که حساس شدن، آلرژیک شدن به یه ماده و تقریبا فرمای سخت درمان ما هم همین گروه هست.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، شما در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه سازی حساسیت ها و اگزماهای جلدی و پوستی، حالا با توجه به طولانی بودن و آزاردهنده بودن اینمی زایعات و حساسیت ها و اینمی اگزماهای پوستی و درماتیت جلدی، اگر در مورد درمان و معالجیشان صحبت بکنین که آیا درمان و معالجه داری مشکل یا فقط باید مراقبت و کنترل شود؟ چقدر باید صبر کرد که این میزایت باید کنترل شود و یا خوب شود؟
کسانی که به صورت سرشتی دچار درماتیت آتوپیک میشن، خب اونا درمان قطعی ندارن. اونا حتما باید سبک زندگیشون تغییر بکنه، محیط مرطوب باشه، از شوینده ها کم استفاده بکنن، از به اصطلاح کرم های مرطوب کننده یا آبرسان بیشتر استفاده کنن. شدت و ضعفشون هم خیلی متنوع هست، ولی اکثریت افراد فرم خفیفش که به صورت خشکی پوست هست مبتلا میشن و با رعایت همین موارد اکثرا نیاز به درمان واقعا ندارن. خیلی استثنا پیش میاد که به درمان های به اصطلاح داروی طولانی مدت نیاز پیدا میکنن.
بله،
بیشتر موارد اگزمای پوستی به اصطلاح مثل خودزنی میشه، یعنی خودمون بلا میاریم سر پوستمون. پس اینجا پیشگیری اساس درمان میشه. پس اگر اون کارا رو نکنیم دچار اگزما نمیشیم و پوستمون اذیت نمیشه. طبیعیه که وقتی اگزما ایجاد شد، مثل همه بیماری ها یا یک فاز خفیف داره که به صورت خشکی و خارش ممکنه خودشون نشون بده. این حتی ممکنه با یه مرطوب کننده ساده درمان بشه، ولی مواردی هست که اگزما اینقدر شدید هست شما دستشون نگاه میکنه همین چکه میکنه، یعنی اینقدر شدت التهاب زیاده. یا در مواردی هست که تاولهای زیر پوستی به وجود میاد.
بله،
خب اینجا حتما به درمان خیلی جدی نیاز داره، چرا که اینا میتونن ایجاد عفونت بکنن، عفونت رو اینا سوار بشه. در مواردی که خارش مزمن میگیرن، اینا پوست میتونه زمخت بشه، زخیم بشه، تیره بشه. بنابراین حتما اگزما رو باید جدی گرفت، هم از بُعد پیشگیریش و هم از بُعد اینکه اگه به وجود اومد سریع درمان کن.
بله، تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که یک قسمت خاصی از صورتشان، رویشان، مثل گوشی سوراخ بینی یا قسمتی از آبرویشان یا یک گوشی از گوششان یا سرشان از سرخ میشه، قرمز میشه، خارش میکنه، کمی هم پوستریزی داره، اینا هم اگزما هستن از نظر شما؟ و دیگه یکی، بسیاری ها ای زایاد حساسیتی و پوستی را به غذاها و خوراکی های مختلف ارتباط میتن، مخصوصا به ادویجات و داروی دیگ و ای چیزا، خوراکی ها و غذاهای مختلف، فلان غذا، فلان خوراکی، و محدودیت هایی را برای خودشان و یا دیگران به وجود میارن که ای را بخورین، ای را نخورین. آیا غذاها و خوراکی ها در این قضیه نقش دارن؟ اگه دارن چه قسمی میتونیم ای را شناسایی بکنیم علته؟
معمولا قرمزی گوشه بینی، داخل ابروها، ناحیه گوش و سر که گاهی مواقع همه اینا با هم هستن، گاهی فقط یکیشون هست، اینا اصلا ما درماتیت سبوره میگیم، یعنی یه جور عفونت قارچی هست. وقتی چربی پوست بالا میره، یه سری مخمرها در پوست هستن، اینا رشد میکنن، بیماریزا میشن، التهاب ایجاد میکنن. درسته اونجا هم میگیم درماتیت یا اگزما، ولی اونجا التهاب پوست ناشی از رشد یک جور مخمر و قارچ است که اون باید درمان قارچ بشه و اجازه ندیم که چربی پوست خیلی ماندگار بشه که این مشکل رو ایجاد بکنه.
بله،
از باب اگزما و غذا، نه خیلی غذاها نقش زیادی در اگزمایی که امروز مورد بحث ما هست نیست. غذاها معمولا به صورت کهیر اکثرا خودشون رو نشون میدن. اگر کسی به یه غذایی به اصطلاح حساسیت داشته باشه، به صورت کهیر خودشون نشون میده. گاهی حتما خود اون غذا نیست، ترکیباتی هستن که به صورت حالا ریزمغذی، به صورت مولکول‌های ریز ممکنه در چندین نوع غذا وجود داشته باشه. کار خیلی سختی هم هست واقعا شناساییش، ولی اگه فرد حوصله کنه میتونه تا حدودی نوع غذاش رو که بهش حساسه تشخیص بده. ولی اکثرا اغراق آمیز با غذا برخورد میکنن، یعنی مشکلی که با یک در اثر مثلا چند بار شستشوی زیاد از حد هست میخوان ربطش بدن به غذا و خورد و خوراک، خیلی خودشون رو محدود میکنن، در صورتی که خیلی نقشی نداره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه ی لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی‌شوید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی‌شود، اما میتواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن میشود که میتواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما میتواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد میکند که فراتر از پوست را شامل میشود. محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمیتوانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما میگویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان میشود، اما بعضی دیگر هم میگویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
سپاس و امتنان عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و امراض جلدی در مورد تعریف اگزما، درماتیت یا امی حساسیت های پوستی گفتند. راجع به فاکتورهای زمینه ساز مفصل صحبت شد و اشاره داشتند که یک بخش عمده از اگزما ها و حساسیت ها و آلرژی های پوستی اینمی ضایعاتی که روی جلد و قسمت های مختلف بدن به وجود می آید از دست خود ماست. مفصلا در این زمینه صحبت شد راجع به نقش غذاها و خوراکی ها و باور مردم که هر چیز به یک غذا و یک خوراکی ارتباط میتن. صحبت شد که شایعاً این قسمی نیست، ولی باید توجه بکنیم که یک فاکتورهای دیگی در این زمینه میتونه عامل و زمینه ساز باشه. راجع به نقش ارث و ژنتیک و وراثت هم صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیری، در مورد سرخ شدن و عمیق قرمزی پوست در هر نایی از بدن، آیا یک جای از بدن که قرمز میشه سرخ میشه این نشانی اگزما و حساسیت است و چه کار باید کرد، چه قسم باید او را رفع کرد؟
ببینید، قرمزی پوست گاهی واکنشی هست، یعنی همون آلرژی حساسیتی که به وجود میاد. اینا معمولا با درمانهای دارویی خیلی سریع کنترل میشه، مگر اینکه فرد با یه ماده یا با شوینده زیاد تماس میگیره و قابل کنترل نیست. مواردی هم هست که اگر طول بکشه با درمانهای دارویی کنترل نشه، حتما همکارای متخصص پوست ازش بیوپسی میکنن، نمونه برداری میکنن، اون علت اصلی شناسایی میشه و درمانش انجام میشه.
درسته دکتر صاحب. شوری سرچی، اینمی پوست پوست شدن و پوست ریزی پوست سر که گاهی بسیار هم شدید و آزاردهنده است. میفهمین که بعضی آدم ها شوری سرشان، امی پوست های سرشان بسیار زیاد است و اینا رو بسیار آزار میده. آیا این میتونه نشانه از اگزما و حساسیت پوستی باشه یا نه علت و منشی دیگی داره این شوری سر؟
معمولا ما سه حالت شوری سر داریم، یا زیر سن بلوغه که اکثرا ناشی از خشکی پوسته، گرچه بیماری پسوریازیس یا صدف هم ممکنه تو اون سن به صورتی پوسته خودش رو نشون بده. بعد از سن بلوغ اکثر پوسته ها یا درماتیت سه‌باره هست، همون رشد قارچی که عرض کردیم، کسی که پوستشون چربه، یا بیماری صدف هست، پسوریازیس هست که باز به صورت پوست ریزی خودش رو نشون میده.
بله،
حتما شوره سر رو جدی بگیریم، برای اینکه درماتیت سه‌باره خودش در ریزشمون نقش داره، ولی پسوریازیس خیلی ریزش نمیاره. باید علت اصلی شناسایی بشه و بعد درمان اصلیش انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقش و اثر نور آفتاب روی پوست ما و مریضی ها و ضایعات پوستی چه قسمی است و چگونگی ورای استفاده صحیح و مناسب از ضد آفتاب ها یا آنتی سولار ها که بسیار هم تبلیغ میشه، بعضی آدم ها خوب توانش دارن میرن سراغ ضد آفتاب ها وقتی در معرض نور آفتاب هستن، راجع به ایم یک توضیحات بدین که بهترین روش و بهترین وسیله برای جلوگیری از ضایعات پوستی به خاطر نور و شدت نور آفتاب چیست؟
بله، ببینید ذات نور آفتاب اینه که روی پوست ما اثر ایمونوساپرسی داره، یعنی سیستم ایمنی پوست رو تا حدودی تخفیف میده. پس ما نور درمانی ولی به صورت علمیش و با شدت‌های حساب شده در درمان خیلی از بیماری‌ها از جمله بیماری برس، پسوریازیس و طیف خیلی وسیع از بیماری‌ها ما از نور استفاده می‌کنیم، از نور خورشید. این یه بحثه. اما نور خورشید هم یک طیف زیادی از بیماری‌های پوستی ایجاد می‌کنه که مثلا فوتودرماتیت میگیم، یعنی خود نور یا مستقیم روی پوست ایجاد ضایعات و درماتیت میکنه که حالا الان خیلی جاش نیست تکشون اسم ببریم.
بله.
یا گاهی مثلا شما یه با یک ماده تماس میگیری، یه اوتکلون استفاده میکنن، عطری استفاده میکنن، پشت گوششون رو گردن وقتی نور بهش میخوره اونجا لکه میشه، داره آب میوه میگیره، آب نارنج میگیره، آب لیمو میگیره، پوست نارنج که به پوست میخوره، نور خورشید به پوست میخوره، میتونه لکه بشه. داره سبزی میشینه، به درخت انجیر پوستش میخوره و خیلی طیف زیادی از گیاهان هستن که وقتی اینا با پوست تماس میگیرن اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین طیف زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید.
بله.
بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب در جامعه ما استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده‌ای هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که خب ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه یه ضرر شروع برای پوست داشته باشه که گرمای مثلا ما رو تأمین میکنه، و قسمت ماورای بنفشش برای ما ضرر داره. ماورای بنفش خورشید هم عمدتا از ساعت 10 و 11 صبح هست تا ساعت 2 و 3 بعد از ظهر.
بله.
و کسی که در سایه هست 70% ماورای بنفش به پوستش نمیخوره. کسی که یک کلاه استفاده میکنه 70-80% ماورای بنفش رو جلوشو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم تری داشته باشه. و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات ظهر جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورز، کارگره، حالا کوهنوردی که ظهر میخواد پیاده روی کنه که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره، بهترین ضد آفتاب کرم زینک اکسایده، یادمون باشه.
بله.
زینک اکساید به خاطر اینکه فلز هست و فیزیکی هست نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه های پوست برسه، ولی خب چون از نظر ظاهری یه مقدار فید میکنه خوشایندشون نیست، ما الان خیلی اصراری نداریم بگیم حتما اون، ولی اگه کسی به اصطلاح راحت باشه باش، بهترینش همین زینک اکسایده. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب باید رفتارمون رو اصلاح کنیم با همون چند تا نکته‌ای که عرض کردم. ضد آفتاب رو بذاریم برای مواردی که خیلی کم هستن بی پوست به آفتاب حساسه یا شغلشون اختزام میده.
بله، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر حمیدرضا احمدی هستم، متخصص فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی کشور. موخوره یا همون چند شاخه شدن انتهای مو در اصل به دلیل آسیب دیدن خارجی ترین لایه مو به نام کوتیکول ایجاد میشه. کوتیکول مو مسئولیت حفاظت مو در مقابل عوامل محیطی خارج و نیز حفظ رطوبت مو رو به عهده داره. به خاطر داشته باشیم هیچ درمان معجزه آسایی برای موخوره وجود نداره و بهترین راه مقابله با اون پیشگیری با رعایت نکات ساده است. هنگام استحمام پوست سر خودمون رو با کمی شامپو آغشته کنیم و به آرامی ماساژ بدیم. نگران تمیزی موهای خودتون نباشید، چرا که آب آغشته به کف به راحتی از پس این کار برمیاد. 2 تا 3 بار شامپو در هفته کافیه. نبایستی وسواس در شامپو کردن داشته باشیم. تعداد دفعات بیشتر باعث از بین رفتن سبوم ساخته شده توسط پوست سر و در نتیجه خشک شدن پوست سر و موها میشه. حتما با شامپوهای متناسب با نوع موی خودمون استحمام کنیم. موهای خودتون رو فقط با شونه های دانه درشت و اون هم با ملایمت هرچه تمامتر شونه کنید. پس از استحمام اجازه بدید موهاتون ترجیحاً خود به خود خوش بشه و یا با حوله نرم و با آرامی و متانت اقدام به این کار بکنید. مراقب باشید تا موهاتون هنگام خواب به هم نچسبند و نشکنند. تا اونجا که میتونیم از دستگاه های مثل سشوار، اتوی مو، فرکننده ها و حالت دهنده های مو استفاده نکنید. حرارت دشمن کوتیکول موی شماست. مواد شیمیایی مثل رنگ مو و حالت دهنده‌های شیمیایی هم از عوامل مخرب کوتیکول مو هستند. پس با احتیاط بیشتری از اونها استفاده بکنیم. آیا میدونیم چه ویتامین هایی برای رشد موهای ما ضروری است؟ ویتامین هایی مثل ویتامین C، ویتامین B، مثل بیوتین و نیاسین همگی برای رشد مو ضروری هستند. برای داشتن موهای درخشان و سالم با رشد مناسب توجه به این ویتامین ها در رژیم غذایی ما بسیار ضروری است. این ویتامین ها باعث رشد سریعتر موها و همچنین افزایش ضخامت اونها میشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم، بیزیم خود دارم بزن سخر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باته.
ایران گشت.
به نام خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. در قسمت پیشین برنامه به مجموعه سعدآباد تهران رفتیم و از برخی از کاخ موزیم های آن دیدن کردیم. در ادامه نیز به این مجموعه زیبا خواهیم رفت و از بخش های دیگر آن بیشتر خواهیم گفت. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه پیشین گفتیم، مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد 18 کاخ را در خود گنجانده است. یکی از کاخهای مهم این مجموعه ملت نام دارد که بزرگترین کاخ مجموعه سعدآباد نیز به شمار می رود. کاخ موزیم ملت که در گذشته با نامهای مانند کاخ سفید یا کاخ اختصاصی خوانده می شده، در حدود 7000 متر مربع زیربنا دارد و از سال 1940 میلادی به بهره برداری رسیده است. این کاخ محل اقامت خانواده پهلوی دوم بوده است که علاوه بر اقامتگاه تابستانی، در آن ملاقات‌های رسمی و اداری انجام می‌شده است. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، این مجموعه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شد و از آن پس با نام کاخ ملت شناخته می‌شود. نمای ساختمان کاخ سنگ مرمر است و داخل آن نیز با گچبری‌های بسیار زیبا تزئین شده است. کاخ ملت 61 بخش مختلف دارد که از جمله آن 10 تالار تشریفاتی است که از زیباترین بخش‌های این کاخ به شمار می‌روند. در کاخ ملت اشیا و وسایل ارزشمندی نگهداری می‌شود. از جمله این اشیای گرانبها فرش‌های دستباف بسیار زیبا و گرانبهایی است که سالن‌های مختلف کاخ با آنها مفروش شدند. بزرگترین فرش این کاخ 145 متر مربع است که 140 رج دارد و در سفره‌خانه کاخ پهن شده است. در سرسرای طبقه همکف مجموعی از سفالینه‌های ایران از هزاره چهارم پیش از میلاد تا سده 14 میلادی و همچنین کریستال‌هایی از دوره قاجار نگهداری می‌شود. در طبقه اول نیز می‌توان نقاشی‌های بسیار زیبا و بزرگی از استاد حسین بهزاد و شاگردانش را مشاهده کرد که موضوع آن داستان‌های شاهنامه است. تالارهای بزرگ تشریفاتی کاخ به شیوه کاخ‌های اروپایی در دو سده گذشته و ویژه سبک اشرافی فرانسه تزئین شده است. همچنین هدایای مقامات خارجی و ایرانی به دربار پهلوی بخش دیگری از این مجموعه است. از ظروف چشمگیر این کاخ چینی‌های کارخانه سور فرانسه است. زیباترین آنها چینی‌های سفید با تصاویر سبز و طلایی از ناپلئون بناپارت و نزدیکان اوست. این مجموعه در گنجه‌های تالار تشریفات نگهداری می‌شود. در مجموع کاخ ملت و مانند موزیمی آثار ارزشمند تاریخی را در خود نگاه داشته است و امروزه عموم مردم می توانند از آن دیدن کنند. علاوه بر دیدنی های موجود در کاخ، بخشی نیز در این ساختمان وجود دارد که با نام موزیم هنر ملل شناخته می شود. در ادامه به این موزیم خواهیم رفت و از زیباترین آثار موجود در آن دیدن خواهیم کرد. بخشی از کاخ ملت به موزیم هنر ملل اختصاص داده شده است. آثار این موزیم به بخش‌های مختلفی تقسیم شدند، از جمله تمدن‌های پیش از اسلام، دوره اسلامی، هنر خاور دور و آثار هنر معاصر ایران و جهان. در بخش هنرهای باستانی ایران، سفالینه‌های گلی منقوش که مربوط به هزاره چهارم تا هزاره اول قبل میلاد است، قرار داده شده است. قسمت دیگری از موزیم با آثار به دست آمده از تمدن مایاها و اینکاها اختصاص داده شده است که مربوط به سده‌های